بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقتضای اصل عملی بود. در بعض نسخ کفایه تفصیل دادند بین نهی از اصل عبادت و نهی از خصوصیتی در عبادت. در نهی از اصل عبادت مثل نهی از صوم یوم عاشورا مقتضای اصل عملی عدم مشروعیت صوم یوم عاشورا هست، چون در اصل امر شک میکنیم. ولیکن اگر نهی از خصوصیتی در عبادت شد، مثل این که در روز جمعه مثلا نهی داریم که در وقت نماز جمعه نماز ظهر بخوانیم، بنابر این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص هست. اصل امر به نماز ظهر در روز جمعه که مشکلی ندارد، اما صلات ظهر وقت صلات الجمعه نهی تکلیفی دارد. شک می کنیم که آیا این نهی تکلیفی مقتضی فساد هست یا نیست. در بعض نسخ کفایه فرمودند رجوع می کنیم به اصل براءت از شرطیت زائده. شک می کنیم که آیا نماز ظهری که واجب هست در روز جمعه مشروط است به این که مقارن صلات جمعه خوانده نشود، یا مشروط نیست. براءت از شرطیت جاری می کنیم. مرحوم آقای خویی فرمودن این مطلب درست نیست، برای این که این صلات ظهر در وقت صلات جمعه چون نهی داره، پس امکان این که امر هم شامل او بشه وجود ندارد. اجتماع امر و نهی لازم میاد و این محاله. وقتی که امر شامل این نماز نشد، از کجا ما کشف بکنیم که این نماز در وقت صلات جمعه این نماز ظهر ملاک دارد، تا ما به او اجتزاء بکنیم؟ پس مقتضای قاعده اشتغال اینه که ما به این نماز اکتفا نکنیم، بعد از انتهاء نماز جمعه نماز ظهرمون رو اعاده کنیم. این فرمایش های خویی ناتمامه، برای این که تارتن ما شک داریم اگر نماز ظهر بخوانیم در اول وقت یعنی در وقت نداء به صلات جمعه آیا اصلا تکلیف به نماز ظهر حادث می شود یا نمی شود؟ شاید این نماز ظهر در وقت نداء به صلات جمعه متعلق امر نباشد، ولیکن مانع از حدوث امر به صلات ظهر باشد بعد از آن. اگر این احتمال رو بدیم که می دهیم احتمال معقولی هست، خب با نماز ظهری که می خوانیم در وقت صلات جمعه وجوب صلات ظهر بعد از آن مشکوک الحدوث خواهد بود و براءت از حدوث وجوب به صلات جمعه به صلات ظهر بعد از آن جاری می کنیم. آیا وجوب صلات ظهر مشروط نیست به عدم اتیان به صلات ظهر در وقت ندا، یا مشروط هست؟ شما چه می دانید؟ رجوع به اصل عملی کردید. شاید شرط حدوث وجوب صلات ظهر بعد از نماز جمعه این است که در صورتی بر شما واجب می شود نماز ظهر که در وقت نماز جمعه نماز ظهرتون رو نخوانده باشید. با این احتمال خب شما شک می کنید در حدوث وجوب نماز ظهر براءت جاری میشه. پس طبق این احتمال که اصل براءت است. بله فرض این است که حضور در نماز جمعه واجب است و کسی که نماز جمعه نرود بعد از آن باید نماز ظهر بخواند، اما نماز ظهر در وقت نماز جمعه شک میکنیم که آیا مانع از حدوث وجوب نماز ظهر خواهد بود یا نه، براءت جاری میکنیم به قصد رجاء میخواند، رجاء این که این نماز وافیه به ملاک نماز ظهر هم باشد. فرض این است که شک داریم که آیا نهی از عبادت مقتضی فساد هست یا نیست، به رجاء صحت میخواند. احتمال دوم اینه که ما اصلا شک داریم که آیا نهی از عبادت با اطلاق امر و شمول امر قابل جمع یا قابل جمع نیست. اینطور نیست که از واضحات باشه که نهی از عبادت با امر قابل جمع نیست. چه بسا کسی بگوید نهی غیری مثل این مثال که زدیم که نماز ظهر نهی غیری دارد بنابر قول به اقتضاء الامر به شیء للنهی عن ضده، چه بسا ممکنه کسی بگه نهی غیری با امر نفسی و اطلاق امر نفسی قابل اجتماع است. کما این که خدای خویی مبناشون اینه که ان نهی غیری یا لا یقتضی الفساد، بالاخره فرض اینه ما شک کردیم به اصل عملی رجوع میکنیم. از کجا نهی این نماز در وقت صلات جمعه با اطلاق امر قابل جمع نباشد؟ یا به خاطر اینکه نهی غیری است ممکن است جمع بشود با اطلاق امر نفسی، و یا به خاطر تعدد عنوان، عنوان متعلق نهی با عنوان متعلق امر شاید متعدد باشد و اجتماع امر و نهی مع تعدد العنوان شاید جائز باشد. فرض این است که بحث هنوز منقح نیست، ما به اصل عملی میخواهیم رجوع کنیم. از طبق این احتمال دوم اصلا ممکن است این نماز ظهر در وقت صلات جمعه مصداق واجب باشد، چون نهی از این نماز ممکن است مانع از اطلاق امر نباشد و اونی که واجب است مطلق نماز ظهر است که شامل این نماز هم می شود. طبق این احتمال هم میشه دوران الامر بین الاقل والاکثر ارتباطیه. احتمال میدیم شارع خصوص نماز ظهری را واجب کرده که مقارن نماز جمعه نباشه، احتمالم میدیم مطلق نماز ظهر را واجب کرده که شامل این نماز ظهر وقت نماز جمعه هم بشه، ولو یک نهی تکلیفی هم به این نماز ظهر مقارن نماز جمعه تعلق گرفته باشد. طبق این احتمال هم دوران هم بین اقل و اکثر میشه، براءت از اکثر جاری میکنیم. فرض اینه هنوز بحث منقح نیست، نظر انتخاب نکردیم در این مسئله اصولیه، میخواییم اصل عملی جاری کنیم. نمیشه که بگم چون مبنای من این است که نهی اقتضاء فساد دارد در عبادت پس بحث از اصل عملی مطرح نشود. احتمال سوم اینه که کسی بگوید از اول اذان ظهر وجوب نماز ظهر آمده و یقیناً این وجوب شامل نماز ظهر مقارن نماز جمعه نمیشه، چون اجتماع امر و نهی پیش میاد و این محاله. پس یقین پیدا میکند این شخص، این مدعی، که از اذان ظهر امر آمد و متعلق این امرم نماز ظهری است که مقارن نماز جمعه نباشد، فقط شک می کند که آیا این نماز ظهر که مقارن نماز جمعه است مسقط و رافع اون وجوب نماز ظهر هست یا نیست. این میشه شک در مسقط، که اصل وجوب نماز ظهر در اول وقت مسلم باشد و مسلم باشد که متعلق این وجوب خصوص نماز ظهری است که مقارن نماز جمعه نیست. فقط احتمال صحت این نماز ظهر در وقت نماز جمعه به خاطر این است که احتمال میدیم این نماز ظهر مسقط باشد نسبت به تکلیف. این میشه شک در مسقط. شک در مسقط تارتن شک در مسقط خارجی است، به نحو شبهه موضوعیه، مثل موارد شک در امتثال. شارع گفت سلم الوضوء، مکلف توارد حالتین داشت، یک زمانی وضو داشت یک زمانی محدث بود، شک فی المتقدم و المتأخر منهما رجاء نماز خوند. حالا شک میکنه که آیا امتثال کردم سلم الوضوء را یا نه. میشه شک در مسقط و امتثال خارجی به نحو شبهه موضوعیه. این مورد مسلم است که مجرای قاعده اشتغاله. اما گاهی شک در مسقط به نحو شبهه حکمیه است، یعنی نمیدانیم شارع هل اعتبر هذا الفعل مسقطا ام لا، نمیدانیم جعل شارع به چه نحو است. آیا فرموده است یجب علیک مثلا صوم 60 یوما ما لم تطعم 60 مسکینا، که میشه اطعام مسقط نسبت به وجوب صوم، یا فرموده یجب علیک الصوم مطلقا. شک در مسقط به نحو شبهه حکمیه میکنیم اینجا. ولو مشهور و من هم السید الخویی قائل به قاعده اشتغالن، ولی این درست نیست، بیان تمام نیست بر حدود جعل شرعی. شاید شارع این غیر واجب را مسقط واجب قرار داده باشد در جعل شرعی خودش. چطور اصل عملی عقلی میگوید نخیر تو باید احتیاط بکنی؟ شاید شارع گفته یجب علیک الصوم ما لم تطعم، من اطعام کردم، کجا عقل میگوید این کافی نیست باید همون صوم را انجام بدهی؟ بیان تمام نیست بر اطلاق وجوب صوم. شاید شارع فرموده است یجب علیک الصوم ما لم تطعم، وقتی بیان تمام نیست میشه عقاب بلا بیان. فرض این اصل عملی میخواهید جاری کنید در ما نحن فی، هم شاید این نماز ظهر ولو واجب نیست، شاید شارع او را مسقط واجب قرار داده است. شبهه شبهه حکمیه است، بیان تمام نیست. چطور عقل حکم می کند به این که این مشکوک المسقطیه مجزی نیست و به آن نباید اکتفا بکنی؟ چرا؟ شک در امتثال خارجی اگر بود در شبهه موضوعیه، عقل حکم می کند به اشتغال، چون بیان من قبل المولا تمامه. مولا فرموده سلم الوضوء، شک داریم ما نماز با وضوء خواندیم یا نه، اما در موارد شک در مسقط به نحو شبهه حکمیه بیان من قبل المولا تمام نیست. بله، شما یک وقت تمسک میکنید به اطلاق وجوب، این که اصل عملی نیست. فعلا اصل عملی میخواهیم ببینیم چیز، فرض بکنید اطلاقی در وجوب نداریم. وقتی اطلاقی در وجوب نداشتیم نوبت به اصل عملی رسید، شک در مسقط به نحو شبهه حکمیه ما کردیم، بیان من قبل المولا تمام نیست. نمیدانیم مولا چطور جعل کرده وجوب را. آیا فرموده صل الظهر غیر مقارن لصلات الجمعه، یا فرموده صل الظهر غیر مقارن لصلات الجمعه؟ مالم تصل ظهرا مقارنا لصلات الجمعه. شاید دومی جعل شده، که اگه دومی جعل شده باشه نماز ظهر مقارن نماز جمعه مسقط شرعی وجوب نماز ظهر است. بله، مشهور که استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول دارن، اونها راحتن، میگن وجوب نماز ظهر اول وقت یقینی، بعد از نماز ظهری که خواندیم مقارنا لصلات الجمعه شک داریم در ارتفاع وجوب، استصحاب میکنیم بقای وجوب را. بله، استصحاب را اگر قبول کنیم، استصحاب اثبات می کند بقای وجوب را بعد از تحقق این مسقط مشکوک. اما کسی که مثل مرحوم آقای خویی استصحاب در شبهات حکمیه را قبول نداره، ایشون نباید اینجا از تمسک به براءت ممانعت بکنه. خب ما تمسک به براءت میکنیم بعد از اتیان به این نماز ظهر در وقت صلات جمعه، حتی اگر شک در مسقطیت باشد براءت جاری میکنیم از بقای وجوب. مجرای قاعده اشتغال نخواهد بود. اشتغال یقینی هل یقتضی الفراغ الیقینی ام لا؟ شما میگید الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی، این در قرآن که نیست، در حدیث هم نیست، قاعده عقلیه است. ببینیم قاعده عقلیه تا چه مقدار است. در جایی است که بیان من قبل المولا تمام باشه. مولا میگه من در بیانم نقصی نبود، گفتم سلم الوضوء. تو شک داری که نماز با وضوء خونده ای یا نه؟ از اول قاعده عقلیه مزیقه، عام نیست. به ملاک تمامیت بیان من قبل المولاست، اما جایی که بیان من قبل المولا تمام نیست، من نمیدونم در یک نسخه وسائل و شیعه آمده من افطر فی نهار شهر رمضان فلیصم 60 یوما، تو یه نسخه دیگه اومده فلیصم 60 یوما مالم یطعم 60 مسکینا. خب شاید این نسخه دوم صحیح باشه. بیان بر این که بعد از اطعام باز وجوب صوم باقی است تمام نیست، کدوم عقل حکم اشتغال میکنه؟ ولی اگه استصحاب رو قبول کنیم در شبهات حکمیه فهو و و الا چرا براءت از بقاء وجوب جاری نکنیم؟ شما اگر شک بکنید مثلا استطاعت شرط وجوب حج است، نسبت به غیر مستطیع براءت از وجوب جاری نمی کنید در موارد شک که در شرط الوجوب؟ خب براءت جاری میشه عند انتفاع شرط المشبوط. شک میکنیم استطاعت شرط وجوب یا نه، براءت از وجوب حج در فرض انتفاع استطاعت جاری میکنه. اینجا هم براءت از بقاء وجوب نماز ظهر در فرض اتیان به نماز ظهر در وقت ندا الی صلاة الجمعه جاری میکنیم، اما در رابطه با اصالت الفساد در معاملات که اصل مسلم گرفته شده، آی خویی هم پذیرفته، میگیم جناب آی خویی اصالت الفساد در معاملات یعنی استصحاب در شبهات حکمیه. مثلا شک میکنیم در عقد ازدواج اول شرط کرد اون زن اول به شرط ان لا تتزوج ثانیا، این مردم آمد هوس ازدواج مجدد کرد، بعد شک میکنه که نهی تکلیفی از این ازدواج مجدد مقتضی فساد هست یا نیست؟ خب استصحاب اصالت الفساد یعنی چی؟ یعنی استصحاب عدم ترتب اثر، استصحاب عدم تحقق زوجیت بین این آقا و بین این زن دوم. این استصحاب در شبه حکمیه، استصحاب در شبهات حکمیه باید مبنامون ببینیم چیه. مشهور مشکلی ندارن، اما کسانی که استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول ندارن مشکل پیدا میکنن. حالا یک شخصی مثل آقای زنجانی اصلا میگه ادله استصحاب اطلاق نداره نسبت به شبهات حکمیه، اون که خیلی مشکل پیدا میکنه. مگر دلیل های دیگه آدم با تکلف بره بگرده پیدا کنه و الا با استصحاب نمیتونه کاری بکنه. استصحاب عدم زوجیت در همین مثال استصحاب در شعبه حکمی است. کسانی که مثل مرحوم آیخویی تفصیل میدن، میگن استصحاب عدم الحکم مشکل نداره، مثل همین استصحاب عدم زوجیت در این مثالی که ذکر کردیم، اما استصحاب بقاء حکم او مشکل داره. در این مثال ازدواج مجدد استصحاب عدم الحکم مشکل نداره، اما اگر ملتزم شده بود این مرد در ازدواجش که طلاق ندهد این خانم را مگر بعد از کسب موافقت از دادگاه، ولیکن این مرد یک روز آمد گفت رفتم دفتر فلان مرجع بزرگوار، علمای عادل هم اونجا حضور داشتن، گفتم من کان له زن من فلیستغفر الله، شروع کردم زوجتی طالق. آقا تو ملتزم شده بودی طلاق بدون موافقت دادگاه ندی؟ میگه خب نهی تکلیفی از معاملات بالمعنى العام که شامل عقد و ایقاع هر دو میشه مقتضی فساد نیست. میگیم حالا فعلا بحثش رو هنوز نکردیم، مقتضای اصل عملی بگو چیه. خب مقتضای اصل عملی میگید اصالت الفساد در طلاق، خب یعنی استصحاب بقای زوجیت بین این زن و مرد، معنای دیگه‌ای که نداره که. خب استصحاب بقای زوجیت بین این زن و مرد استصحاب بقای حکم است و استصحاب بقای حکم در شبهات حکمیه از نظرهای خویی پذیرفته نیست، چون استصحاب بقای زوجیت بعد از این طلاق مشکوک و صحه میشه مبتلا به معارض. معارض چیه؟ اصل عدم جعل زوجیت زائد است بین این زن و مرد بعد از وقوع این طلاق. استصحاب بقای زوجیت میشه استصحاب بقای مجعول، معارضه میکنه با استصحاب عدم جعل زوجیت زائده. یک زمانی زوجیت بعد از این طلاق جعل نشده بود بین این زن و مرد، استصحاب میگه هنوزم جعل نشده و هم تعارض میکنه. پس چه جور آقای خویی فرموده؟ در شک در اقتضاء و نهی عن المعاملت للفساد اصالت الفساد جاری است. استصحاب عدم ترتب اثر بر این طلاق ثابت نمی کند بقای زوجیت را، اصل مثبته. شما باید اثبات کنید بقای زوجیت بین این زن و مرد را. یا مثلا کسی به شما، شرکتی به شما ماشین فروخت، گفت به شرط این که تا یک سال این رو نفروشید، اما شما از اون شرکت که بیرون آمدید ماشین رو تحویل گرفتید، سریع رفتید بنگاه و فروختید. شک میکنیم نهی تکلیفی از این بیعی که شما انجام دادید مقتضی فساد آن هست یا نه. اصل عملی میخواییم جاری کنیم، یک استصحاب میگه این مشتری مالک نشد نسبت به این ماشین، خب این استصحاب عدم الحکم. اما این ثابت نمی کنه که شمای بایع هنوز مالک این ماشین هستید، فقط میگه مشتری مالک نشد نسبت به این ماشین، شمای بایع هم مالک ثمن نشدید. این اثبات نمی کنه شمای بایع مالک این ماشین هستید، بعد استصحاب کنید بقاء ملکیت خودتان را نسبت به این ماشین. خب این میشه استصحاب بقاء خود در شبهات حکمیه. کسانی که مثل فاضل نراقی و مرحوم آقای خویی که ما هم قبول کردیم که معتقدن استصحاب در شبهات حکمیه، استصحاب بقاء الحکم سابق جاری نیست. اینها مشکل پیدا میکنن. یا اونایی که مثل آقای زنجانی میگن در شبهات حکمیه نه استصحاب بقاء حکم سابق جاری است نه استصحاب عدم حکم، مشکل پیدا میکنن. استصحاب عدم نفوذ طلاق اصل مثبت است، اثبات نمی کند بقاء زوجیت را، اثبات نمی کند بقاء زوجیت را دی. بله چرا؟ این آقا میخواد بره منزل و احکام زوجیت رو بار کنه، موضوع زوجیت مشکوکه. به چه درد میخوره؟ اصل عدم نفوذ این طلاق است، ولی شما احکام زوجیت رو نمیتونید بار کنید، چه فایده ای داره؟ هر حکمی میخواید بار کنید بر این زوجیت نمیتونید، چون شک در بقاء زوجیت دارید، اصلا که اثبات نکرد بقاء زوجیت را. در اینجا کی میگه جزء دوم موضوع بقاء زوجیت اینجا عدم این طلاق هست یا نیست؟ خب یک طلاق این آقا داد، ما نمیدونیم بقاء زوجیت موضوعش عدم مطلق طلاقه یا عدم طلاقی است که نهی تکلیفی ندارد. شاید شارع گفته از زوجیه باقیتون مالم یطلق الزوج، شاید هم گفته از زوجیت و باقیتون مالم یطلق الزوج طلاقن لم یتعلق به النهی التکلیفی. بابا شک در موضوع حکم شرعی داریم، استصحاب موضوعی که نمیتونیم جاری کنیم در شبهات حکمیه. شبهه حکمیت شما استصحاب موضوعی جاری میکنید، خب بعد استصحاب حکمی جاری کنیم. استصحاب حکمی هم استصحاب بقاء زوجیت است. این یک مشکله ایست در این بحث. حالا ما در بحث اقتضاء النهی عن المعامله للفساد ان شاء الله سعی میکنیم این مشکل رو به نحوی حل کنیم، ولذا در اینجا معطل این بحث نمیشیم. یقع الکلام فی الامر التاسع ان شاء الله.